حذف شده، نه اینکه مثلا تمام مرسوم
اینجور
حذف
باز
مشکل. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين والعافين تعالى عليهم. اللهم اغفر لنا جميع المشركين وارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. هذه المساله راجبه این از در اینجا بود که در مجهول المالکی که حالا در ما نهبانیم جایزه سلطان بود که دیگه خیلی خارج شدی به طور کلی. در این مجهول المالک اگه کسی ادعا کرد مثلا ماشین رو سلطان داده به شخصی، شخصی آمد ادعا کرد که این ماشین مال منه، از من مصادره کردن به زور گرفت، آیا به مجرد ادعا به اون بده کماقیل، یا همین که به اصطلاح توصیف بکنه که بگه مثلا ماشین فرس و مثلا پیکانه مدل فلان، همین مقدار توصیف ظاهری بکنه کافیست بهش بده کمامی، یا نه باید کاملا مقداری شواهد رو ارائه بده که یک نوع علم و عرفی اطمینانی، یعنی ثبوت شرعی بشه طبق قاعده اولی که هر چیزی باید ثبوت شرعی بشه، اینجا هم باید ثبوته، چون اونا اگر شد تعبد میخواد. ارز کردیم همیشه در ذهن آبادتون باشه یه چیزای حسب قاعده هست، یه چیزای خود از قاعده خارج بشه، تا خاص از قاعده خارج رو تعبده، ازا باید اون بینیم تعبد ثابت شدن. اگر اینجا طبق قاعده عمل بکنیم این از باید ثبوت شرعی بیاد به این که این ماشین مال این شخص، آیا به توصیف ظاهری کافیست این باید تعبد باشه، آیا به مجرد ادعا کافیست این هم باید تعبد. شاعر فرمود هر کسی ادعای چیزی کرد ما عارض نداشت بشه بده عمل رو، اگر این تعبدها ثابت نشد طبق قاعده همون ثبوت شرعیست. این مطلب ایران که مرحوم استاد اینجا آوردن در حقیقت توضیحش هم نیست کنه عرض کردم، شون میگن طبق قاعده ثبوت شرعیست، تعبد به توصیف و تعبد به ادعا مجرد صرف ادعا ثابت. به این مناسبت ما عرض کردیم یه بحثی از صورتی به روایت تیر که در اونجا داره که اگر صاحب جامعه شخصی آمد ولا تتهمه و متهمش نمی کنی بهش بده. این بحث الان به اینجا کشید، به این مناسبت ما از بحث خارج شد. اولا آیا این مطلب در تیر ثابته که به مجرد عدم اتهام به اون داده بشه، و علا تقدیر این که در تیر ثابت باشه این بگیم در همه جا ثابته، هر وقت شخصی آمد یک مال مجهولی که شما دارین ادعا کرد که این مال منه و اتهام متهم نیست بین شما، پیش شما متهم نیست، شبیه ما اساس العداله که میان هر مسلمانی به حسب واقع عدل مگه اینکه فسق از او ببینیم ادعا حکم به عدالتش. پس یک بحث این است که اون روایت در مورد تیره آیا در مورد خودش ثابته یا ثابت نیست. بحث دوم که اگر در مورد خودش ثابت بود تعدی به مانحنفی الان در جوایز سلطان تیر نیست، آیا اگر شخصی آمد گفت این ماشینی که شما گرفتید مال منه و من این شخص رو متهم، شواهدی هم نمیگیره که من متهمش هم نمیدونم، چون متهم نیست به مجرد عدم مثل اساس العداله تبعه، چون اساس عدالت معنیش اینه که اصل اول در هر مسلمانی که عادل باشه، یعنی اسلام مساوی است با عدالت، همین که گفت لا اله الا الله مثلا به اظهار اسلام کرد میشه عادل، میگه مسلمان ایمان نه، یعنی اسلام یا ایمان را کارو چیه، حالا اونه که اسلام گفتن اسلام که شیعه گفتن شیعه، اونه که گفتن چرا دیگه خواهد کسی که گفتارشون نمیگیم بحث دیگه است. ما راجع به این روایت تیر عرض کردیم متعرضش بشیم و صحبت به اینجا رسید که در باب روایت تیر احادیثی از امام صادق داریم که در همین کتب معروف ما آمده، در این احادیثی که از امام صادق سلام الله علیه آمده تفصیل شده بین این که اگر یملک و جناحه اگر میتونه پرواز بکنه، ظاهرا در مقابل یملک و جناحه اگر من گفتم یعنی مثلا هنوز به پرواز نمیده. ظاهرا مراد این است که شواهدی باشه که حیوان رو نگه میداره، حالا شاهد معروفش بالاش بریده باشه، مثلا بالاش کندن که پرواز نکنه. در کتاب شواهد مخصوص قصیص البال، قصیص الجناح، حالا یا قصیص امکانه، لیکن خب میدونین اختصاص به بریدن بال یا کندن پر نداره. پس ممکن در پاش یک چیزی گذاشن که این درست پرواز نکنه، حالا خودش کشونده افتاده تو خونه ما، مانع پرواز داره. این مراد از یملک و جناهه یعنی این که مانع پرواز نداره، راحت پرواز میکنه، این طرف اون طرف میده. اما اگر مانع پرواز داشت، که در اون زمان به طور متعارف مانع پرواز کشیدن بالش بود، بال پرنده رو یک حساب معینی عده از بالاش میکشن بعدم در میامن تا این پرواز نکنه، یا بریده باشن تو فقط واقعی چی بریده باشن، واقعی چی بریده باشن دیگه در نمیاد. عرض کنم که اون به این صورت، پس اینه که یملک و جناهی، البته میدونیم در بعدها ممکن است به همین نحوی که من عرض کردم وسیله به پاش بوده، این خودش یک کشید افتاد تو پشتبان ما، خب این لا یملک و جناهی، این لا یملک کنایه از این. یا الان شاید شنیده باشیم بعضی این پرنده ها رو، حالا یا تو پاشون یا تو گردنشون یا تو قسمتی از بدنشون یک دستگاه کوچیکی مثل این کامپیوتر مانیتور و اون روزی مون دیجیتال نصب میکنن که حیوان هر کجا رفته باشه میتونن پیگیریش کنن، کنترلش کنن یا بیارن. حالا یا حاله مراد اینه که یملک و جناحه در هر زمانی به شکل اون زمان عوض میشه. اگر شواهدی هست که حیوان در اختیار مالک معینی است، این تبونه خوب همون مالکش. اگر شواهد بر این هست که این حیوان یملک و جناحه هر طرف میخواد بره، این دیگه شما که گرفتیم میاد که شما میشه. یه عده از روایت از امام صادق داریم ما سلام الله علیه در این مسئله که فقط توش همینه. این روایت رو خوندیم، حالا بودم میخواد تکرارشون کنیم نمیخونم، فقط اشاره بکنم. یکی از اینها روایتش در تهذیب کافی و تهذیبه که از امام صادق از ابن بکیر، حالا یکی دیگهش در کتاب سرائر، البته مصدریتش مشکله، اینم از زراره نبی عبدالله، یکی دیگهش هم در کافی و در تهذیب که از اسماعیل ابن جابره. این روایاتی که الان ما از امام صادق داریم، باز از امام صادق یک روایت داریم که فرق دوم هم داره، که همینی که ملک جناحه اگر مالکش شناختی رد بکن، این هم داریم. این روایت درمیش روایتیست که در کتاب جامع بزنطی سرائر نقل کرده از اصحاب ابن عمار، که خیلی مصدریتش مشکل داره. جامعه هم به نظر ما جامعه بزنطی نیست، اونی که حالا خیلی روش فکر کردم فعلا اجمالاً بهش رسیدم و روایتش رو ایشان استخراج شد نگاه کردیم، احتمالاً یک جامعه اخباری، جامعه حادثی، جامعه بوده، یک کسی که رتبش هم به بزنطی نمیخوره و همین رتبه های مثلا فرض کن کلینی، استاد کلینی، شاگرد کلینی، این رتبه ها رو میکنه، مجموعه روایت جمع کرده از عده مصادر. به ذهن من فعلا اینطور میاد، به زمان بزنطی هم نمیخوره. علایه حاله اینجا هم امام صادق تو این روایت واحده داریم از امام صادق، دیگه از امام صادق نداریم، این مسئلهش فعلا ضعیفه. کتاب سرار از امام موسی بن جعفر در خود کتاب کافی داریم که تهذیب رو نقل کرده، اونجا هم این تفسیره از امام موسی بن جعفر، این تفسیر آمده که اگر ملک جناحه و ملک و هم اگر صاحبش شناختی به صاحبش بده، این تفسیر از موسی بن جعفر صاحب داره رسیده در کتب مشهور ما. چون عرض کردم خوب اون دقت بکنید این کتب و تألیفات و روایات چهار کتب یا شفاهی، اینا بیشتر در کوفه تولید شده، به قم رسیده. اونی که در قم به دست ما الان رسیده، چون تمام اینا تقریبا از طریق قم به دست ما الان رسیده، کلینی مرحوم تهذیب که از کلینی گرفته، در قم اونی که به طرف دست ما فعلا رسیده که تا حدی قابل حساب هست و مشهوره، یکی این که مطلقا ملک جناحه، یکی این که نه ادا عرفت صاحبه بو ترد دوباله، این که الان به ما رسیده. از امام رضا علیه السلام در قم باز به ما رسیده، هم توسط کلینی و هم توسط تهذیب از دو مصدر مختلف. حضرت سه تا فرق فرمودن: اگر ملک جناحه فاولک، صاحبش شناختی رد بکن، و اگر کسی آمد لا تتهمه رو دبو علیه. چون عرض کردم تمام بحث آمدن این کلمه آخر، صاحبش لا تتهمه، این در این کلمه آخر تمام بحث ما رو این کلمه آخری بود که رسیده. این الان در روایات امام صادق کلن نداریم، موسی بن جعفر که نداریم، اینی که به ما رسیده الان که از کوفه تولید شده به قم رسیده و به دست ما رسیده، فعلا توش منحصره به حضرت رضا سلام داره. این که شخص رو متهم نکنیم و به او رد کن، این فعلا از حضرت رضا صلوات الله سلام علیه به ما رسید. این راجع به شرح روایت از زمان امام صادق. عرض کردیم ما یه متنی هم منسوب به امیرالمؤمنین داریم به عنوان روایاتی که منسوب به امیرالمؤمنین تقلید توسط امام صادق به ما رسیده. این روایاتی است که عرض کردم چون امیرالمؤمنین از همون زمان خودشون و حالا از ایشون نوشتن یا بعد از ایشون، حالا فرض کنیم تمام این نسبت ها درست باشه، باید عادتا این کتاب تعلیفش سالهای 37 تا 40 هجری باشه و طبیعتا اولین کتابیست که ما در دنیای اسلام داریم. در این حد کار اولین کتابی که در دنیای اسلام، حالا بگین شما ثابت نیست، اشکال داره، بحث دیگریست، من فعلا باید بحثش نمیخوام بشه چون شدیه بندیم الان متعرض بشه، لکن اولین کتابیست که ما در دنیای اسلام داریم که مبوبه. کتاب الوضو، کتاب الصلات، کتاب الزکات، کتاب الحج ما قبل از این نداریم. ما به صحابه، عده از صحابه نوشتار داریم، یعنی ما، یعنی مرادون اهل سنت و بعضیش هم پیش ما داریم، لکن اونا مبوب نیستن. اونی که مبوبه اولین بار به امیرالمؤمنین صلوات الله علیه علی در کوفه نسبت داده شده. حالا این نسبت تا چه حدی سگی بوده من توضیحاتش عرض کردم. اگر من که خودم امید دارم الان که صحبت کنم واقعا این کتاب بعدها پیدا بشه، الان در اختیار ما نیست این کتاب. و عرض کردیم شواهد نشون میده تقریبا از زمان امام صادق، زمان امام باقر هم شاید مهجور نبود، از زمان امام صادق کتاب مهجور میشه. این کتاب القضایا و سنن و الاحکام، این کتاب مهجور میشه و فعلا هم دست ما نیست. لیکن مثلا ما تا قرن چهارم مثل کتاب دائم الاسلام که 361-63 فاتشه ایشون داشته و در کتاب دائم هم که میگن علیه احتمالا از این کتاب باشه، کتابی از ایشون تازه چاپ شده به نام علی ایزا. در این ایزا دو سه تا سند هم داره، این هم خیلی عجیبه، دو تا که یقین دارم شاید سه تا سند داره. مقایسه کردیم ما تمام کتاب ایزا و تمام مواردی که ایشان، من تو خود ایزا کوچیکه، رساله مفصل ایزا تو بی زحمت نداره مقایسه کردم. اونی که ما الان چون در اونجا سند داره، در کتاب ایزا سند داره، اون مقداری که در کتاب ایزاه نگاه کردیم همچه سندش چند بار عرض کردیم فنی نیست، نمیدونیم چرا مقید به اصول تحدیث نیست، مثلا حدثنی فلان اینطوری نیست، از معاصر خودش کسی در خود مصر هم بوده بازم حدثنی نمیگه، این هم نفهمیدیم چه نقطه‌ای در اصحاب دائم هست. دنبال سند و دنبال بحثای فنی حدیثی ایشان نبوده، ایشون دوستا سند داره. من فکر میکنم به اذن الله تعالی این کتاب پیدا بشه، فکر میکنم پیدا بشه تغییرات کلی در برنامه های حدیثی شیعه رو درست بکنه. و هر حال این کتاب هست، ما مجموعه کتاب هایی که داریم که احتمال میدیم حالا با کم و زیاد از این کتاب گرفته باشن، با کم و زیاد حالا هنوزم دقیق نمیتونیم مشخص بکنیم، بعد از خود این کتاب اولین کتاب یه مجموعه است که بهش مجموع فقهی هم میگن، مسند زید هم میگن. این اولین کتابی، چون این رو شخصی از اهل واسط، از زید، از پدرش حضرت سجاد، هن ابی هل امام حسین، هن علیه،
نه مبابل
بلا، این هم مبابل. این کتاب مسند زید هست، احتمال میدیم بعد از مسند زید کتابیست که محمد بن قیس بجلی از امام باقر نقل کرده به اون قضایا علیه، احتمال اونم باز اون کتاب متاسفانه باز یک مقداری مشکلات خاص خودش داره. مرحوم محمد ابن قیس تو احتمال میدیم یک جان داره الان اینا کتاب رو عرضه بر امام کردن. اما مطمئن بله خود بعد شرایط اجتماعی هم بوده و شواهد نشون میده که بعد از قیام زید که در سال 121 بوده، چون زیدی ها مصدر علمی درستی نداشتن، خود زید ها اگر مثلا تزدید داشته حد عادی بوده، ظاهرن زیدی های بعد از زید مجبور شدن به همین کتاب برگردن، به اونا کتاب علیه. ظاهرش اینطوره، یه مقدار رواجه و شاید این منشأ شد که امام صادق بگن نه این کتاب در کوفه پخش شده، این ارزش نداره، توش مشکلات داره، مال امیرالمومنین نیست. احتمالا زمان امام صادق کتاب طبعا رمز مذهب شد، مثلا زیدی ها به این عمل میکردن، احتمال داره. چون شواهد ما کمه فعلا، اونقدر شواهد زیاد داریم، شواهد نه که نداره فعلا وارد بحثش نمیشه. این دوتا بعدها هم ما کتاب های فراوان نسبتا داریم
که امام باقر تایید کرد، امام صادق رد کرد همین کتاب رو.
خب همین امام باقر تایید کرد، تغییره مقال ما به خاطر که بین عامه بوده. یه روایت واحده هم داریم تو باب طلاق من را، چون مفصل متعرض امام باقر مطلب میگه بعد میگه کیفه ابو الهادی فی کتاب علی هم کسافی، تعبیر عجیب، چطور من این مطلب بگم در کتاب علی هم اینطوره؟ حسن را توی شما مانده تو وسائل هم آورد، اما الان جاش تو ذهنم نیست، یعنی صفحهش تو ذهنم نیست، جلد و صفحهش علایه کیفه ما هم یه من دارن یه عرضی رو بدن بعد تفسیرش. احتمالا مجموعه هایی که بعد آمده که با سند واحد ان علیین، احتمالا کم و زیاد به این کتاب متأثر باشن. ما اسم این مجموعه رو کرارن گفتیم، گذاشتیم مسانید اهل بیت. از امام صادق زیاد داریم نسبتا، از امام باقر نداریم، از امام سجاد هم همین مسند زید، اما امام صادق اشهرش هم همین کتاب سکونی. مثلا ما الان داریم از اصحاب ابن عمار هم نسخه قیاس ابن کلو، این هم عن جعفر نبی عن آبایی. غیر از خط اهل بیت هم که معاصره، نوه عمر ابن علی ابن ابی طالب که از فرزندان امیرالمومنین اسمش عمره که اصطلاحا بهش عمر اشرف میگن در مقابل عمر اشرف، چون دو تا عمر ابن علی داریم در نسابه در کتب الانساب، یکی عمر فرزند امیرالمومنین، یکی فرزند حضرت سجاد. عمر فرزند از امیرالمومنین اشرف میگن، عمر فرزند از سجاد عمر الاشرف میگن، چون اون فقط پدرش به اصطلاح از امیر شریف بود، این مادرش نه. اما عمر که فرزند از سجاد طرفین شریفن، رضاش اشرف میگن، طرفین از اولاد امام از زهرا از امیر بود. علی که ایشون هم داره، ایشون هم داره، از موسی بن جعفر هم داریم، الان بعدش هم چاپ شده مصنف امام کاظم. از حضرت رضا بیشتر داریم، خیلی داریم، شاید 60-70 تا داریم. احتمالی که ما میدیم همه اینها به یک نحوی متأثر از این کتاب اصلی باشن، احتمال میدیم یک نحوی، حالا مقدار تأثیرش فرق میکنه، احتمال میدیم. به هر حال این کتاب در اختیار دائم بوده دیگه، نمیشه این کارش. و در این موضوع ما احادیثی داریم، حالا ما مصادری که الان دست ما است
میگیم احتمالتون چی آقا؟
دیدیم دیگه، مقارنه کردیم، مقارنه موتون شد. احتمالی که ما الان منشه این احتمال یکیش روایتی که همین اصحاب نعمار که مرد نیست، ان ابی ان آبایی ان علی ان کانه بود، لا بأس به سید تیر ازا ملک جناهی. اینجا این متن اینه، امیر المومنین. چون ما الان مال امام صادق تا حضر رضا رو گفتیم، امام صادق تا حضر رضا مونده، امیر المومنین. آیا ممکن است کلماتی که امام صادق فرمودن حاشیه بر اون روایت امیر المومنینه یا رد اون روایته؟ شهرت فتوای اصحاب به همین روایت امام صادقه. خوب دقت میکنیم، چیز عجیبیه. اون متنی که به امیرالمومنین نسبت داده شده اصلا مشهورم نیست، یه تیکش هم فقط یه تیکه کوچیکش صدوق آورده، بقیه‌ش هم باز مشهوره. آیا واقعا اون متن توسط امام صادق تبدیل شده یا اون متن یک حاشیه خورده؟ به نظر ما حاشیه خود مشکل نداره، اما یواشاش اون متن میره از بین، اون متنی که منسوب به امیرالمومنینه از بین میره. پس یه متنش الان خوندیم که ملک این متن با اون متنی که بعدها از امام صادق نقل شده یکی هیچ فرق نمیکنه. ملک جناحی یه فرضم بیشتر نداره، دو تا فرض است که فرضم نداره. همین متن در کتاب کافی و تهذیب از ایشان از سکونی نقل شده، قال امیرالمومنین ان الطير اذا ملك جناحه فهو صيد و هو حلال لمن اخذه. این صید یعنی صید مراد اینه که با تیر بزنی کشته بشه حلاله، چون صید داریم و زباهه زبه داریم. همچه صید در لغت عرب دو معنا داره، یکی شکار کردن حیوان، یکی هم حیوانی که شأن شکار شدنه، اونم صید بشه. چون حیوان یا صیده اگر ممتنه باید با تیر چیزی زد گرفته، یا حیوان توزه گوسفند، شما گوسفند رو با تیر نمیشه بزنید بکشید، گوسفند رو با سر رو بود. ما یکی صید داریم یکی ذبح داریم. در تصاویر لفظ صید به فارسی هم شکار بهش میگیم، اونم دو معنی، مثلا رفته به شکار، شکار یعنی معنی مصدری شکار کردن، و این مثلا گوشت شکار رو آورد، گوشت شکار یه حیوانی که صید شده. ما در فارسی هم لفظ شکار رو به دو معنا به کار میبریم، تو عربی هم همینطوره. فهو صیدون یعنی این با تیر زدن حلال میشه، با تیر میتونیم بگیریم، یا مثلا با سگی بازی آره محل کلام بازش. به هر حال ان الطير اذا ملك جناحه فهو صيد و هو حلال لمن اخذه. این دو متنی که ما الان داریم، فقط فرق این دو متن اینه که این متن سکونی رو مرحوم کلینی آورده، تاریخش هم مفصل گفته، میگه تکرار نمیکنه کیفیت شهرت این متن، بلکه متن اصحاب ابن عمار رو شیخ منفردن آورده. اصولا اون متن خیلی متن مشهوری نشده، مختصری از اون متن ما رسیده، ظاهرا بقیهش هم حذف شد. این راجع به این دو متن. یه متن سومی از این روایت ما رسیده که این متن سوم عرض کردیم در سابق بین اصحاب ما نبود، این متن سوم فعلا در دو مصدر آمده که ظاهرا هر دوش هم یکیه، یکی دائم الاسلامه که این خیلی دیر به ما رسید، مثلا وارد حوزه‌ای، چون دائم الاسلام کتاب رسمی قانونی اسماعیلی ها یا فاطمی های مصر بود. اینا همون اول میگن الامام المهدی، مهدی به اسم مؤسس فرقه یعنی مذهب حکومت فاطمی در مصر. خود ایشان در خود کتاب دائم اونی که من دیدم دو مرتبه اسم الامام المعز میبره، سعد الامام المعز. این تصمیه یکی از این رئیس بحرهای علوی پیش من بود، بهش گفت من دو مرتبه بیشتر مثل اونم مطالعه نکردم، بیشتر خیلی اسم بیشتر باز کردم، و من در دو جای دعای مثل امام معز دیدم، اون نسبت به مهدی میداد. توی کتابش که اسم مهدی ندیدم، من اسم الامام المعز هست که امام المعزشون به حساب اون چهارمشون اسم اول نیست. علی حالن ظاهرن هم احتمال داره که از همون زبانهای اوائل ایشان این کتاب رو نوشت، و این کتاب 200 عرض کردم سابقا 69 سال فاطمی ها در مصر حکومت کردن، شیعان شیش امامی از 298 اینا مصر وارد شدن گرفتن تا 567 که منقرض شدن دیگه، مصر برگشت به خلافت عباسی از سال 567 برگشت خلافت عباسی تا 656 یعنی حدود 90 سال یه چیزی کمتر که دیگه توسط مغول هولاکو از بین رفت حکومت عباسی. این 100 سال اخیر 90 سال اخیر رو تابع حکومت بغداد شد به بغداد. من حالا آیا این چجوری به فکرشون رسیده منم نمیدونم، اینا تصمیم میگن که یک کتابی رو به عنوان قانون اساسی قانون در مصر در تفکرات اسماعیلی باشه، که هنوزم که هنوز تا این لحظه که من خدمتتونم این کتاب محور فقهی اوناست. و فکر قبل به غلطی ما الان مثلا چند سال صفویه تو ایران بودن، یک کتاب رسمی به عنوان قانون نرم آراء فقها و کتاب فقها، اینا آمدن یک کتاب رسمی قانونی گذاشتن که این محور شد. تعلیقات و شروعی هم من چون کم دیدم نرم دیدم داشتم، خیلی پخته نیست. حالا خود اینم مرد مولایی است انصافا. باید بگم این قاضی نعمان انصافا اولا میگن مالکی بوده، بعد شیعه شده، شیعه فاطمی اسم مالی بود. به هر حال مرد انصافا مولایی است. خیلی کتاب مرسله، اما از این کتاب ایزام کاملا واضحه. این آقایی که من گفتم به من میگفت که ایشون
یعنی
هم روایتی
بنده به این کتاب
باشه،
فقط به این کتاب
باشه. نه، این کتاب یک ارزش دیگر. من تا مقدمات گفتم که من نتیجه بگیرم. ارزشش بینه که کتاب قانون عملی یک فقه شیعه بوده، یعنی یک دولتی که در اون زمان به اسم دولت شیعی قیام میکنه قانون عملیش این بوده. این فکر قشنگیه، یعنی اصلا قانون بوده.
بستگی
داره نویسندگانش کیا بودن؟ یکی بودن، هم قاضی نعمان
مرد مولا.
نه باسواد نیست مرد مولا. خب واضحه کتاب میخونیم که عقل که داریم، که همه عقل داریم هم علمه.
حالا یه سری روایات مرسل هستی گفتن؟
مرسل نیست. البته این شخص خودش من گفت که اینا همه سند داشته، امام مهدی بهش گفته از اینا حذف کن. تو خیلی مفصل بودم مثلا یه چیز در جلیسی بوده، امام مهدی بهش گفته حذف کن. فکر نمیکنم من بگم دو زبه حرفای باطلیست که اسماعیل رو بیم خود امام خودشون نه مهدی ما مؤسس دولت فاطمی ها در مصر بهشون مهدی میگن. اون ادعاش این بود، اما فکر نمیکنم، فکر ما اشتباه کردی از حرفای بی اساس. اما خوب دقت کنیم به هر حال این کتاب، یعنی نکته اساسیش مثلا صفویه که آمدن، ما یک متن فقهی واحد با عنوان قانون در دولت صفویه باشه که بهش عمل بکن نداریم. حتی تو همین خود جمهوری هم خوب شما میدونید بیشتر فرصایی به تحریف وسیله که تحریف قبل از تشکیلات نوشته شده بود، چون متن فقهی فتوایی بود، نه به عنوان یک متنی که نظام کلن رو اون باشه. این خیلی تفکر عجیبیه. یعنی این تفکر که اینا آمدن حالا فعلا یه نظامی هم تشکیل دادن، با این که من چند بار عرض کردم انصافا توی فرق شیعه اسماعیل ها از همه شون در مسائل میراث ضعیف‌ترن. مثلا ما یک نفر الان در رباتمون نداریم که بگن اسماعیل خان اسماعیل، یک نفر نداریم، نه اینکه چند نفر فوق العاده در میراث علمی ضعیفن، فوق العاده. اون چی هم که الان در این کتابه از ماست، از امامیه هست، از خودشون نیست. حتی از همین کتاب مسائل علیم جعفر نمی کنه، با اینکه خب میدونیم مسائل علیم جعفر پیش ما یکی از مسادر ماست که علیم جعفر اخی موسی، اونا که از موسی جعفر اعتقاد ندارن، لکن اونا این تصور میکردن که این روایات رو موسی جعفر ابیه صادق شنیده. اونا میگفتن سأل تو ابی به این عنوان، ولذا اون رو به عنوان روایت امام صادق آوردن، نه به عنوان روایت موسی جعفر. در کتاب در مسادر ما همون کتاب به اسم مسائل علیم جعفر، که همون کتاب تو کدوم همین کتاب های خود قاضی نعمان به اسم روایت امام صادق، که مرحوم آقای نوری هم خیال کرده اینا از کتاب مسائل علیم جعفر، چون کتاب ایزاق پیش ایشان نبود، اون وقت ایزاق چاپ نشد. ایزاق چاپ شد، تو ایزاق داره، سند هم داره، ان علی ابن جعفر ان اخی قال سألت ابی، اون رو چون از امام صادق نمیدونست. یعنی میخوام تا این مقدار اینا مشکل علمی داره اصلا کلا. من با داشتن خیلی عجیبه واقعا، من متحیرم با داشتن این مشکل علمی، یعنی با نداشتن مصادر و میراث‌های علمی، به فکر بیفتن که یک کتابی رو به عنوان نظام اجتماعی قرار بدن که قانون جامعه باشه. حالا این یک نکته مهمه، متنش هم همون طریق طبعا قومی های ما روایت باشه. این خیلی مهمه، ما الان بخواییم بسازیم مشکله توجه کنیم. یعنی یک متن فقهی که نظام روش اداره بشه، بالفعلا 269 سال اگر این زمان امام مهدی خودشون نوشته باشه 260، یعنی از اوائل نوشته، اما تو کتاب اسم موعظ نمیاره که چارو میشه، خودش هم 361-63 وفاتشه. فکر نمیکنم که ما اشتباه کردن، این مال زمان مهدیشون نیست. فکر نمیکنم و هر حال رو پس کنید مثلا 269 سال نفس کنید 240 سال 230 سال و الی یوم نهادا. امروزم در بحرا البته آخانی ها که اهلش نیستن، یه طالفه اسماعیلی کتاب میخواهم، کتاب دارم اسلام. اون نکته مهم این کتاب، این رو من تأکید میکنم، خیلی عجیبه یک جماعتی که میراث علمی ندارن دقیقا میراث های ما رو گرفتن و یک متن فقهی به عنوان دستور اداره جامعه و حکومتشون می‌نویسن و و این متن فقهی هم بر اساس متون روایات خیلی عجیبه. مثلا مغنه شیخ صدوق، شما مغنه شیخ صدوق نمیتونید متن نظام اجتماعی روش درست بکنید. مغنه شیخ صدوق اینجوری، این خیلی هنر میخواد، یعنی واقعا این نشون میده که یک مغز متفکری عرض کردن از کجا میفهمه. خب میفهمه دیگه، یه شاخ و دوم که نداره که امر به این واضحی بتونه یک متنی رو از فتح و روایات بیاره، خودشون هم ندارن، از مذهب ما بگیرن، از امامیه بگیرن، خیلی عجیبه. و یه متن مدونی که به درد نظام اجتماعی بخوره. حالا در این کتاب دائم الاسلام، دائم الاسلام عرض کردم این در اختیار آقایان نبود، اینو چند عرض کردم علمای ما نبود، خیلی دیر رسید به ما، اما کتاب اشعثیات این در اختیار علمای ما قرار گرفت با لیتو و لعله. شاید قدیمترین تاریخی که ما از کتاب میدونیم 313 توسط طلع اکیاری. این چون یه نکته لطیفی داره، چون عبارت ممکن است فهمیده نشه، این کتاب عبارت از کتاب چیز بیره محمد ابن داود ابن سلیمان رو بیانه که از آقایون محمد ابن داود ابن سلیمان در کتاب فهرست شیخ، در رجال شیخ منظر.
این
چرا
در اختیار علمای ما نبود؟
کتاب کدوم اینکی؟
کتاب
دارم الاسلام شیعه. خب اونا رو اسماعیل نوزن خارج نوزن
با
اینها خیلی هرچیده. از هرچند مصر بود، دور بود، مصر هم در اون زمان در حال جنگ با حکومت مرکزی بود، خود مرکزی بغداد، چون مصر در مخصوصا مصری ها یعنی اسماعیلی ها بودن دست به ترور و همین خنجر فدایی دیگه، این فدایان حسن صبا اصلا اونا کلن کارشون ترور بود دیگه، ترور اینا معروف بود. شاید یکی از عواملی بود که علمای شیعه هم هی از اینا دوری میکرد. لذا عرض کردیم ممکن است بعضی از افرادی که در همین طبقات قرن چهارم پنجم متهم به قلوب سیاسی هم، شاید بی ارتباط با همین اسماعیلی ها نبودن، چون بانان یک شکل حکومتی شیعه بود، بانان شیعه بود، بانان شیعه بعید نیست مراد اینها باشن که با این همین قول امروز ما تروریست ها با این فدایی ها در رابطه بودن. علی حال من فعلا وارد این بحث و خصوصاش به هم مقای پیشون زیادی هم شد، این عبارت رو از محمد ابن داوود ابن سلیمان، این رو مرحوم شیخ طوسی در رجال، من یه توضیح راجع به این بدم که بعضی از مسائلی رو که ما الان میگیم براتون، چون عبارت اصلا من توضیح هم نشد مفهوم هم نشد، بخونید آقای عبارتشو.
محمد ابن داوود ابن سلیمان الکاتب یکم نو اول حسن روا عنه تلو اکبری و ذکر،
ببینید روا عنه تلو اکبری، من تصریح میکنه که ایشون از روایت کرده از ایشان، لکن بعد میگه و ذکر این تله اکبری
و ذکر ان اجازت محمد ابن اشعث کوفی وصلت الیه علی ید حاضر رجل.
خیلی عجیبه مرحوم تله اکبری، به خاطر چون مرحوم تله اکبری از نوادر اصحاب ماست، به تعبیر شیخ روا جمیع اصول اصحاب نه و مصنف اینقدر علاقه داشته که آثار شعر نقل بکنه، این شخص ظاهرا هم سنی باشه، توسط این شخص که رفته به مصر گفته یه اجازه از ابن الاشعث محمد مؤلف این اشعثی ها برای من به کتاب بگیر، خودش نرفته به مصر. این 313 هم هست، 313 یعنی 15 سال از حکومت فاطمی مصر گذشته، چون اون 298 بوده قولش که ما فاز اول انقلابش بود. خب خیلی حیبت، و این 40 سال قبل از وفات ابن اشعث هست، 38 سال بودم 351 و 50، خیلی عجیبه. معلومش از همون اوائل این کتاب ابن الاشعث نوشته شده که یکی از مصادر کتاب دائم الاسلام. بفرمایید.
وقال سمعت منه فی هذه السنه من الاشعثیات،
این سنه یعنی 313،
من الاشعثیات ما کان اسنادو یا اسنادو متصلا
اسنادی
و ما کان غیر ذلک لم یربه عن صاحبه.
ببینید چقدر دقیق بودن در اون زمان، دیم دقت کنید چی میخواد بیان بخونید بعدش من میگم. و ما کان عن غیره لم یروی عن صاحبه و ذکر
طلاکبری ان سماعه هذه الاحادیث المتصله الاسانید من هذا الرجل و روایت،
این من خبر سماع، ان سماعه من هذا الرجل
و روایت جمیع النسخه بالاجازه عن محمد بن محمد بن اشعث و قال ليس لي من هذا الرجل اجازه.
چقدر نه مدرن چی میخواد بگه؟ خیلی عجیب ها، چقدر اینها در اون زمان، خب ایشون از بزرگان بغداد ما هم هست، تلاقه انصافا شخصیت بزرگی، این دقت هم سنیش هم شیعش، یعنی این شخص در سال 313 کاتب که خب مثل همین به اصطلاح مأمور دولتی به اسم اون شیعی که بودن یا مأمور ضبط مالیات اینا مأمور مالیات که کنترل، ایشون یه رفته مصر درست میکنی یه اجازه از خود ابن الاشعث گرفته برای تله اکبری، خودش هم ظاهرا سنی بوده، کتاب رو پیش اون خونده، یعنی کتاب رو پیش محمد ابن الاشعث خونده درست میکنی، بعد آمده به بغداد به این تله اکبری سال 313 اجازه اون محمد الاشعث هم بیاره در همین رجا بشه، به ایشان اجازه داده، خوب دقت میکنی، گفته من این اجازه، این چقدر اینا وسواس داشتن، من اجازه مؤلف رو برای تو آوردم، خود من هم از مؤلف شنیدم، تو هم میخوای بیا کتاب رو بر من بشنو، اما من اجازه نمیدم. من گفتم طریقه مشایخی ببینید دقت کنید، و این نماکان سما بود، بخونید از دیگه، و این نماکان تا من توضیح نمیدادم برای اون شاید مطلبشون عبارت بود بگیم مجبور شدید که خارج
ان سما
اهو
حاضر
احادیث المختصر ستل اسانین، چون داره ایشون از نبی موسی و جعفر تا امیر المومنین سماعش از اینه، یعنی من پیش ایشون سماع کردم، تمام کتاب رو از ایشون شنیدم، خود ایشون هم از مؤلف سماع کرده. بخونید اما روایت که من میکنم به اجازه است که خود مؤلف داده، نه به سماع هم از این شخص. حالا چرا؟
بخونید
خودش من اجازه ندارم. خیلی عجیب ها، خود این محمد ابن داوود خودش به من اجازه نداد، سماع کردم، ایشون هم سماعش از مؤلف بود، اجازه رم از مؤلف بر من آورد.
خب
این همین درد ماست دیگه، تمام اومد نده، خب همین مشکل شد، یعنی که اسانی به هم خورد مال هم، این فن به هم خورد مال هم.
از شما این مطالب رو نعبد کنم، شما اجازه ندید.
خب نعبد نمی کنم دیگه، مثلا سمعتو این میخوام دقت رو بگم در دنیای اسلام که چقدر دقت میکردن، و این تدریجا بعد از شیخ دیگه این دقت ها حذف شد. از اون طرف همین کتابی که الان ما داریم به نام اشعثی ها چند تا روایت داره که محمد اشعث با سند خودش از رسول الله نقل، رفت که اینا نداره، موسی بن جعفر اینا نداره، طرف ظاهراً احتمالاً سنی بوده یا به اونا اعتقاد داشت، شیعه هم بوده. ببینید چی میگه مرحوم ابتلافه، میگه اون روایاتی که عن رسول الله بود به من اجازه داد. به نظر برش بخونیم ماکان اسناد و متصله، یه دفعه از چقدر اینا ظرافت کار رو مراعات کردن، دقت میکنیم میگه توی این روایت الان توی کتاب اشعثی که ما داریم پس که مثلا کلن اگه 20 حدیث باشه عن رسول الله، میگه اون راوی گفت اینا رو اجازه میدم، اینا رو خونده بود بر مؤلف، بقیه رو که از موسی بن جعفره یا حالا یا شبهه داشته یا اعتقاد نداشته در ائمه اهل بیت رو میگفت اینا مالن، بقیه رو گفت من شنیدم، تو هم پیش من بشنو، اما من اجازه نمیدم، اجازه مؤلف رو برای من نرد. یه احتمالم داره که اصلا خودش اجازه نگفته از مثلا محمد بن اشعث. این دقت تله اکبری دقت میکنه چقدر اصحاب ما در یک عده از اصحاب ما مثل ایشان در نقل مطالب اینقدر دقیق، مثلا اول عبارتش داره روا عنه تله اکبری، خوب دقت این روا رو بزنیم به اونهایی که عن رسول الله، اگر عن غیر رسول الله کتاب باشه روا نیست، سمع علیه لیکن لم یروه، اینقدر اینا میخوام بگم احتیاط میکردم. این عبارتو از امروز بخونیم که شما ببینید وضع، خب طبعا همونطور که ایشون فرمودن الان این حرفان رو بخواد بگه ما نمیخوام، خب این همونطور که اینو مشکل میکنه دیگه، این همونطور که اجازات خراب میکنه، این مخواد بگه چون من اعتقاد به این احادیث نداشتم و اینکه سماع داشتم و تلاکره بر ایشان سماع داشته. حالا تله اکبری خود مرحوم شیخ محمد بن محمد بن اشعث اینجاش هم ما نفهمیدیم، اونو کاش که ای کاش اینجا رو شیخ توضیح میداد، این از فهرست شیخ
از
رجال باشه، محمد بن محمد بن اشعث
محمد بن محمد بن اشعث کوفی و کمن ابو علی و مسکنه او به نصر بی سقیفت جواد.
جواد هر جوابی هم هر جواب نمیفهمه چون بلد نیستم اونو مثل الان تو ذهنم نیست بفهم.
یربی نسخه ان موسی بن اسماعیل و موسی بن جعفر ان ابی اسماعیل بن موسی ان ابیه موسی بن جعفر قال تله اکبری.
ببینید باز قال تله اکبری
اخذلی و لوالدی و لأخی منه اجازتن فی سنت 13 و 13.
اگر اخذلی و لوالدی من توی نسخه که من دیدم والدی داشت.
والدی بود.
نه لی والدی نبود چون لی والدی خوندم.
چرا اخذلی و لوالدی
اگر این چون من چون رو دیگه خوندم اینجا همینطوره شما همین نسخه داریم لی والدی
نه مال ما اخذ والدی
من به نظر نسخه که من دیدم اخذ والدی فکرم میکنم این نسخه این گرد نسخه آرزی شد باید من رو تراتبه باشیم چون این برمن مشکل شد این نسخه ای که اخذ والدی چون من عرض میکنم چون مصر رفتن در نظام مثلا رفتن به یک کشوری که مخالف حقوق بغداد بود یعنی نظامی که مخالف بود احتمال میدم لوالدی درست باشه وقتی این صورت میشه اخذ لی و لوالدی اخذ نخونی شاید اشاره به این باشه که این شخصی که گفته که اینجا اسمشو برد این رفته مثال شده سنی بوده یه اجازه برای من و پدرم و برادرم گرفت در سال 300 به هر حال وقت تمام شد این کتاب من تعجب میکنم با اینکه خیلی زود وارد جامعه ما شد متاسفانه این متن متاسفانه قرار نگیره الان در این کتاب و در دعایم این متن دیگه آمده که با اون متنی که حالا گفتیم فرق داره که صحبت کنیم بعدش فرق داره ان شاء الله صلی الله علیه و آله و سلم.